بوی ایدی. کاری از گروه تاریخ و اندیشه ی شبکه ی رادیویی فرهنگ. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده بوی ایدی، سلام و درود بر شما. در برنامه امروز هم کنار توجه و تأمل شما هستیم با گلگشتی در آیین‌های نوروز باستانی. دیروز در برنامه بوی ایدی با شما از دیرینگی آیین‌های نوروز سخن گفتیم، از اسطوره هایی که در پس این آیین بزرگ باستانی وجود داره. خیلی ها این آیین رو به سیاووش و آیین سوگ سیاووش متصل میکنن. از شادیانه های نوروز باستانی با شما سخن گفتیم و این مباحث رو امروز نیز در کنار کارشناسان عزیز و ارجمند برنامه‌مون پی خواهیم گرفت. اما شما عزیزان شنونده هم میتونید در راستای موضوع برنامه با ما همراه باشید، با ما از آیین‌های نوروزی شهر و دیار خودتون بگید. خیلی وقتها این آیین‌ها یک وجهه خیلی خانوادگی هم پیدا میکنن، اگرچه اون وجهه خانوادگی هم باز ریشه هایی در اون دیار و سرزمین داره. اونها رو هم میتونید با ما در میون بگذارید و برای ما بفرمایید که در شهر و دیار و استان شما و حتی در خانه و خانواده شما چه آیین‌های ویژه‌ای در این روزهای بدرود با سال کهنه و درود با سال تازه برگزار میشه، تا از یکدیگر بیاموزیم و از این آیین‌های دیرین و کهن بسیار لذت ببریم از شنیدنشون و درک راز و رمزهاشون. برای این ارتباط و همدلی ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک. میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. همینطور ما یک شماره پیامک هم داریم، 30558. همینطور در برنامه دیروز در پیشانی برنامه نکته ای رو اشاره کردیم که شاید امروز هم لازم باشه اشاره کنیم، و اون هم این که قرار قلبی و مهربانانه و مشفقانه ما با یکدیگر این است که در این ایام در خانه بمانیم، از خودمون و دیگران مراقبت کنیم تا این بلا و بیماری از شهر و دیار ما، از خانه ما رخت ببنده به خواست یزدان و دوباره همچون طبیعت کنار یکدیگر بشکفیم. پس این روزها رو تا لحظه دلارامی و تنارامی در خانه خواهیم ماند. به بالهای تو بستند روزهای مرا، کنون که عمر عزیز منی شتاب مکن. خب اولین میهمان عزیز و ارجمند ما به جمعمون پیوستن و ما میزبان حضور صدای جناب آقای رضا مختاری اصفهانی هستیم. درود بر شما آقای مختاری، بسیار خوش آمدید به برنامه بوی ایدی. خوشحالم که همچنان صدای شما رو میشنوم.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب محمدیان، روزگارتون بخیر باشه. من هم خوشحالم که بار دیگر در برنامه بوی ایدی در خدمت شما هستم و همچنین شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم این پایان سال رو به خوبی و خوشی تموم کنن و وارد در واقع سال 99 بشن که پایان قرن 14 هست و ما وارد یک سال دیگه وارد قرن 15 خواهیم شد.
خیلی تراژیک داره به پایان میرسه حداقل اینجا.
امیدوارم که این تراژدی به اصطلاح در سال 99 دیگه نباشه و ما در یک قرن در واقع کهن سالتر میشی.
حداقل یه درام آرام شکل بگیره که همه سر کار خودشون باشن و رو به راه باشن.
بله، چه هم تراژدی و هم کمدی هر دو چندان زیبنده این ملت نیستن.
درود بر شما. ما دیروز در کنار شما کمی در مورد آیین‌های نوروزی سخن گفتیم و قرار هست که اون بحث رو امروز هم پی بگیریم و به یک نقطه خوبی برسانیم. بخواسته یزده
خواهش میکنم. من امروز هم دو واقعه تاریخی رو که در آستانه نوروز اتفاق افتاد در تاریخ معاصر رو خدمت شما رو شنانه ها عرض خواهم کرد و همین که راجع به اون موضوع دیروز که فرمودید در مورد سیاوش سوگ سیاوش و اتفاقاتی که افتاد، در واقع داستان و سرنوشت سیاوش یک سرنوشت همین ترکیبی از داستان‌های مختلف و مفاهیم مختلف است. ما در اسطوره سیاوش هم داستان یوسف رو می‌بینیم، هم داستان یحیی رو می‌بینیم و هم در واقع داستان ابراهیم خلیل الله رو. سیاوش فرزند کیکاووس پادشاه ایرانی هستش که خب توسط رستم تربیت میشه و بسیار جوان برازنده بوده، زیباروی بوده. بله. ولی در فرهنگ و اسطوره ایرانی سیاوش نماد پاکی است و از اونجا این نماد برجسته میشه که سیاوش از اونجایی که بسیار زیبا بوده، همسر پدرش سودابه شیفته او میشه. اما سیاوش در برابر این اقوا مقاومت میکنه و برای اثبات پاکی و بیگناهی خودش حاضر میشه درون آتش بره و از آتش بیرون میاد. و جالب اینجاست که ما در فرهنگ ایرانی سوگند خوردن در واقع به معنای ماده مذاب رو در دهان ریختن هست. یعنی فرد اونقدر به بیگناهی خودش اعتقاد و اعتماد داره که حاضر همچین کار سختی رو بکنه و سوگند بخوره، یعنی ماده مذاب بخوره.
این به اون نزدیکه، پس چقدر جالب.
بله، و سیاوش با درون آتش رفتن بیگناهی خودش رو اثبات کرد، ولی برای این که پدرش سودآور رو نکشه خودش وساطت کرد.
منجی او شد. بله
بله، در واقع چون سیاوش هم پاکه و هم راز کرداره و این که بدخواه نیست و بر اساس این پاکی و راز کرداریش از پدرش خواست که به جنگ تورانیان بره که همواره با ایرانیان در نبرد و ستیز بودن. افراسیاب وقتی در واقع در مقابل سیاوش کم آورد، با او پیمان صلحی رو امضا کرد، ولی گرسیوز که برادر افراسیاب بود او رو تحریک کرد که باید سیاوش رو بکشه. و جالب اینجاست که گرسیوز معناش هم معنای کسی است که دارای استقامت کم هست، فردی که لاغر و زرد روح هست، و این در مقابل سیاوشی قرار میگیره که زیباست و رازقامت و با استقامت هست.
بله.
این مفاهیم رو ما در این
کاملا خیر و شر رو کنار هم قرار میدیم.
بله، خیر و شر و اون ثنویتی که در فرهنگ ایرانی هستش، زمستان و بهار،
بله،
سفیدی و سیاهی، خیر و شر، دیو و فرشته، همه اینها عرض کردم داستان سیاوش بخشی از ماندگاریش به خاطر این هست که تلفیقی از مفاهیم و داستانها هستش. نهایت افراسیاب به تحریک برادرش گرسیوز سیاوش رو میکشه و این گرسیوز میدونسته که خون سیاوش خون معجزه آساییست و میگه که باید مواظب باشیم که سیاوش رو خونش بر زمین نریزه و بگونه این بکشیم که او خونش اگر بر زمین برسه مایه درد سر برای ما میشه، که میگه نبایستی زمین بوی او رو بو کنه، خون او رو بو کنه و تا از اون خون گیاهی از زمین بروه. بنابراین سیاوش رو در تش سرش رو میبرن، یعنی همون اتفاقی که برای یحیی تعمید دهنده رو خود.
دقیقاً. بله.
وقتی ولی تشت خونی که تشت خون سیاوش رو میخوان ببرن و در جایی در واقع بذارن که زمین اون رو نبوید به قول معروف، در اون موقع تشت سرنگون میشه و خون سیاوش بر زمین میریزه و از اون جا گیاهی در میروید که به اون گیاه پر سیاوشان میگن.
بله.
که این پر سیاوشان در مناطق گرم و مرطوب میروه و نکته جالب اینجاست که پر سیاوشان در واقع یک گیاهی است که برای بیماری هایی که با تب و سرفه همراه هستند شفا دهنده.
چقدر عجیب.
بله، و این هم در این روزگاری که ما الان دچار مرض و بلایی هستیم که یکی از یعنی دو تا از نشانه هاش همین تب و سرفه هست.
بله.
این پر سیاوشان هم دارو و درمان کننده این دو بیماری هستش. ولی نکته جالب اینجا هست که در فرهنگ اسطوره ایران خون سیاوش همچنان جاری و روانه و پر سیاوشان نماد و نشانه ای از این جاری بودنه. نکته دیگری که در این فرهنگ اسطوره ایران در مورد سیاوش وجود داره این سوگ سیاوشی که همواره برگزار میشه و یک در واقع سیاوش گفته میشه که به معنای اسب سیاه هست، اسب نر سیاه، و این که خب آریایی ها از اونجایی که مهاجرت کرده بودند از منطقه سرد و زمستانی، اونها خب دامپرور بودن.
بله.
و زندگی یک جانشینی نداشتن و بر اساس اون وقتی به ایران میان ما میبینیم که در آریایی ها در اسامی اسطوره ما اسامی که با اسب در واقع ترکیبشان زیاد هست، جاماز، تهماز و اسامی بسیاری هستن که با اسب ترکیب شدن و این نشانه این هستش که در واقع اسب در زندگی آریایی ها نقش اساسی رو داشته.
همینطوره.
ولی وقتی آریایی ها به ایران میان و در ایران ساکن میشن این مرحله در واقع انتقالشون از زندگی دامپروری به زندگی کشاورزی رو ما در داستان سیاوش میبینیم. به خاطر همین هست که به اعتقاد برخی از شناسان به ویژه استاد مهداد بهار سیاوش همان سیاورشان هست به معنای مرد سیاه، یعنی اینجا دیگه از اسب به انسان منتقل میشه
که او رو در شمایل حاجی فیروز هم تداعی میکنن.
بله، حالا اون رو خدمتتون عرض میکنم که این در واقع اینجا از اسب به مرد، چون در کشاورزی انسان هست که نقش اساسی رو داره.
بله.
و انسان هست که در واقع در معیشت کشاورزی نقش ایفا میکنه و این که حالا ما میبینیم که در سوگ سیاوش اولا زنان نقش بسیاری دارن، اونها با پریشان کردن مود و دریدن جامعه خودشون در سوگ سیاوش در واقع اون اوج مصیبت رو نشون میدن.
بله.
و بخش دیگر اون نمایشی است که در سوگ سیاوش نشون داده میشه و اون رستاخیز و بازگشت از مرگ که در واقع کسانی که در سوگ سیاوش شرکت میکردن صورتکی سیاه بر صورت میزدن یا این که صورتشون رو سیاه میکردن که این در واقع نشان مردگانی بود که از جام از در واقع از آن دنیا آمده بودن و لباس سرخ می پوشیدن.
دقیقاً. بله.
ولی این لباس سرخ نشانه در واقع زندگی پس از مرگ بود
مرویش.
و این که در فرهنگ ایرانی مرگ پایان کار نیست، پس از هر مرگی زندگی وجود داره، همطور که دیروز هم عرض کردم که بعد از هر در واقع زمستانی بهار هست و بعد از هر شبی سپیدی و صبح هست و در فرهنگ ایرانی در سوگ سیاوش مرگ پایان کار نیست، بلکه زندگی دیگری آغاز میشه و همونطوری که زندگی و معیشت کشاورزی پس از در واقع زمستان باز هم در بهار گویا یک رستاخیزی رخ میده در طبیعت، همه به زندگی برمیگردن و این رو ما بایستی همواره در ذهنمون داشته باشیم که در فرهنگ ایرانی مرگ پایان کار نیست، مصیبت پایان کار نیست، بلکه زندگی و حیات جاریه و ادامه داره و بایستی با امید زندگی کرد.
بسیار خیلی متشکرم که این توضیح خیلی خیلی خوب و جامع و دقیق رو دادید. فکر می‌کنم برای شنوندگانمون هم خیلی جذاب بود که متوجه بشن شمایلی که مثلا در حاجی فیروز وجود داره چطور میتونه نقب بزنه به شخصیت سیاوش. اما در ابتدای صحبتتون از دو واقعه تاریخی هم سخن گفتید که در نوروز یا حوالی نوروز رخ دادن در تاریخ معاصر ما.
یکی در آستانه نوروز 1302 در واقع اتفاقی که میفته ماجرای جمهوری خواهی هستش، یعنی در مجلس پنجم شورای ملی در ابتدای مجلس همین عده‌ای از نمایندگان که طرفداران رضاخان رئیس الوزرا بودن، اینها میبخشه در آستانه نوروز 1303 اینها در واقع یک ماده واحده رو تهیه کردن که تبدیل رژیم ایران از نظام سلطنت مشروطه به جمهوری رو در اون پیشبینی کرده بودن. سید حسن مدرس در واقع از این موضوع میدونست که اونها میخوان رضاخان رو به ریاست جمهوری برسونن و در واقع در اون خیری نمیدید. در آستانه نوروز سعی کردش که در این فضایی که وجود داره اجازه نده که این ماده واحده در مجلس به تصویب برسه. یکی از کارهایی که سید حسن مدرس کرد این بود که با اعتبارنامه نمایندگان طرفداران رضاخان در واقع مخالفت کرد و وقتی هم دید که به اصطلاح مجلس داره دیگه به اون اکثریت میرسه دست به ابستراکسیون زد، یعنی از اکثریت انداختن مجلس به این در واقع به این صورت که عده‌ای از نمایندگان مخالف رضاخان که در واقع اینها طرفداران سید حسن مدرس هستند به بهانه نوروز اینها رفتن به حرم حضرت معصوم مسافرت کردن به قم و مجلس از اکثریت افتاد و این وقایعی که در مجلس در حال رخ دادن بود افکار عمومی رو در خارج از مجلس هم تحریک کرد و اون اتفاق مهم در دوم فروردین که در تاریخ معاصر ایران به عنوان دوم حمل معروف هستش باعث شد که مردم تظاهرات کنن علیه جمهوری خواهی و با همین تظاهرات دوم فروردین در واقع ماجرای جمهوری خواهی پروندهش بسته شد در ایران در اون زمان. نکته دوم تاریخی که خدمت شنوندگان ها عرض کنم در واقع تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت باز هم
بله.
در آستانه نوروز هست که در چند روزی یعنی 29 اسفند با پایمردی دکتر محمد مصدق در واقع این قانون تصویب شد و خود دکتر محمد مصدق در خاطراتش که تحت عنوان خاطرات و تأملات منتشر شده اونجا میگه که در واقع این اتفاق و این فکر ملی شدن صنعت نفت فکری بوده که سید حسین فاطمی که سردبیر و مدیر روزنامه باختر امروز بود با او پیشنهاد کرده و در آستانه نوروز یعنی در 29 اسفند ملی شدن صنعت نفت به قانون تبدیل شد و از در دوره نخست وزیریش دکتر مصدق 29 اسفند رو به عنوان روز تعطیل اعلام کرد و در واقع تا پیش از اون 29 اسفند یک روز عادی قبل از نوروز بود.
بله خیلی خیلی جالب بود. مشخص میشه که نوروز هم در اسطوره و هم در روزگار معاصر خیلی تاریخ ساز بوده و در همیشه محل توجه و تأمل بوده. آخرین در واقع رویکردهایی که به تاریخ 29 اسفند هم هست اینه که حالا گاهی تعطیل جزء تعطیلات رسمی تقویم محسوب میشه، گاهی هم نه. به نظر میسه که یه مقداری تقویم هم زاویه مشخصی نداره با این روز. به هر حال بسیار سپاسگزارم از شما آقای مختاری اصفهانی جان. نکته‌ای هست
در واقع همین فرمودید که در آستانه نوروز یک از مسائل جالب اینجا هستش که در تاریخ بسیاری از در واقع سیاست‌ها و کارها رو می‌گذاشتن در آستانه نوروز انجام می‌دادن، چون می‌گفتن که مردم در این برهه درگیر نوروز هستن و برخی از سیاست‌ها رو در این برهه پیاده می‌کردن که مردم وقتی دیگر نوروز فارغ میشن در واقع موضوع یخ کرده باشه.
خیلی خیلی اشاره جذاب و جالبی بود. متشکرم از شما.
خوشحال شدم.
قربان شما، منم همینطور.
عید نوروز رو پیشاپیش به شما و شنوندگان محترم همه دستان در کانال برنامه بویدی تبریک میگم. امیدوارم که سال 99 سال خوب و پرنشاط و شادی براتون باشه.
شما در طول این یک سال خیلی از سمت و سوی آگاهی خیلی متواضعانه، خیلی کنشگرانه با ما همراه بودید. من خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. به شخصه از شما بسیار یاد گرفتم.
دیروز من یک کتاب معرفی کردم. بله. امروز هم یک کتاب معرفی
کردم با اشتیاق کنم. بله.
چون کتاب فروپاشی نوشته هدا صابر که در مورد سقوط نظام سلطنتی محمد رضا شاه و در واقع از نگاه اقتصادی به سقوط نظام سلطنتی پهلوی و ویژه سلطنت محمد رضا شاه نگاه کرده که در واقع یک نگاه متفاوتی هست.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از شما. ما هم برای شما سالی خوبتر رو آرزو میکنیم و امیدواریم که تندرستی و شادی و رفاه در کنار شما وجود داشته باشه در سال جدید.
همچنین چنین آرزوهایی برای شما و شنوندگان.
تندرست باشید. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ. متشکرم که این دقایق رو با ما همراه هستید در برنامه بوی عیدی، برنامه‌ای که از منظر تاریخ و اندیشه به آیین‌های باستانی نوروز می‌پردازه، به دیرینگی، قدمت و راز و رمزهای استعاری این باشکوه آیین که می‌دونم شما هم در شهر و دیار خودتون بسیار با شکل‌های گوناگونی با این آیین‌ها، با این رسوم همراه هستید. خیلی هم خوشحال میشیم اگر که این آیین‌ها رو برای ما هم مطرح کنید، برای ما هم بگید. خیلی هاشون واقعا جای ثبت و ضبط نشدن و سینه به سینه، رفتار به رفتار دارن منتقل میشن و چقدر خوبه اگر که اینها ثبت و ضبط بشه. آیین‌های نوروزی در جای جای ایران زمین که خیلی هم رمزی و استعاری هستند بسیاری از مواقع. بنابراین میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک. دو شماره تلفن ما اینها هستند: 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. با ما تماس بگیرید و از آیین‌ها و شادیان‌های نوروز در شهر و دیار خودتون سخن بگید. We'll be right back. دیروز با شما از ساز و نواهای نوروزی هم سخن گفتیم. در کنار در واقع آداب و رسوم، اگر از موسیقی نوروز در شهرتون، استانتون اطلاعی دارید، از دیرینگی اونها میتونید با ما همچنان در ارتباط باشید. این لحظه میهمان عزیز و ارجمند دیگری به جمع ما پیوستند و ما میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر احمد رحیمی خواهیم بود در پیرامون فرهنگ عامه و آداب و رسوم نوروز در ایران باستان، یا حالا میشه گفت ایران گذشته، با شما سخن خواهند گفت. درود بر شما آقای دکتر رحیمی و خیلی خوشحالم که دوباره باهاتون گفتگو میکنم.
سلام جناب آقای محمدیان، خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه رادیو فرهنگ در خدمت تو نستم.
سپاسگزارم. دیروز کلاممون در جای خیلی شیرینی به پایان رسید، حالا قراره که امروز پی بگیریم. خاطرتون هست که
بله بحث
باسلوغ بود،
شیرینی های محلی بود. اجازه بدید من پس از همونجا شروع کنم.
در خدمت شما هستم.
چون بحث انواع جشن ها رو گفتیم بله. و مثلا اینکه در ایران باستان جشن ها وجود داشته، توی اقوام مختلف مثلا جشن نوروز حالا با فرهنگ خودشون سازگاری داشته. یکی از روستاهای باستانی ایران روستای خورهه محلات است، خب که اینجا آثار تاریخی هم داره از دوره اشکانیان. من شما رو دعوت میکنم اینجا رو بازدید بفرمایید، روستای خود بنده هست.
به به.
یه تعدادی از این آدابشون رو که من یادم مونده و خودم اینا رو تجربه کردم، اینا رو سریعتر براتون میگم.
با اشتیاق گوش میکنیم.
بله. یکی از کارا معمولا ریختن سبزه هست که حالا با گندم یا نخود یا عدس یا ماش که در همه جای ایران رایج هست، خانه تکانی هم معمولا انجام میشه. یک از کارها هست که باید قبل از عید انجام بشه، بحث این بود که افرادی هستن که در اون سال یک فردی رو از دست دادن، عزیزی رو از دست دادن، کسی از اون خانواده فوت شده. بزرگترهای فامیل معمولا میرن قبل از عید لباس عزای اینها رو در میارن، حتما لباس مشکیشون رو در میارن قبل از عید.
معمولا با یه تحفه هم همراهه، یعنی اون لباسی که قرار بپوشن رو خودشون به عنوان هدیه براشون میبرن.
بله بله حتما، این رو اگر انجام نشده بود دیگه قبل از عید انجام میده.
بله.
حالا ببین اینا همش فرهنگای خوبیه. بعد اینایی که عزادار بودن معمولا خانه تکانی نمی کردن. حالا باز از افراد بزرگتر، یعنی خانوم های بزرگتر، چون خانه تکانی وظیفه خانوم ها هست، کلا میشدن یک دو نفر میرفتن منزل اون خانواده معزا و مثلا شروع میکردن، میگفتن که مثلا خونتون امروز اومدیم کمک بکنیم، بته کنم تمیز کنم. حالا شاید یه چند دقیقه بیشتر کمک نمیکردن، ولی این کار رو شروع میکردن. بعد دیگه اون خانواده دیگه خودش برنامه‌اش رو انجام میداد، یعنی خانه تکانی هم اون موقع انجام میشده. تو این زمینه باید اینم عرض کنم، برنج در قدیم میدونید که خیلی رایج نبوده.
بله.
پخت برنج شب عید میگفتن این عید پلو اون عید پلو، حتی پختن برنج رو هم شادی میدونستن. در نتیجه اگر کسی خانواده عزادار بود، یکی باز از خانم‌های محل اون روز میرفت براشون، مثلا براشون برنج خیس میکرد از خودشون، که میگفت که آره این برنج رو بیار من خیس کنم، حتما برای امشبتون برنج